سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. حکومت طالبان روز سه‌شنبه در کابل جلسه را در مورد شماری از تعهدات سومی نشست دوحه برگزار کرد. یک منبع حکومت طالبان که خواستنامش افشا نشود دیروز بر رادیو آزادی گفت که این نشست تکنیکی بود و روی عملی شدن تعهدات سپرده شده به آنها تمرکز داشت. به گفته منبع در سومین نشست دوحه که در پایان ماه جون 2024 برگزار شد، وعده های در مورد کمک با حکومت طالبان در بخش های اقتصاد و مبارزه با مواد مخدر داده شده بود. منبع در مورد این که چه کسانی در نشست دیروز در کابل حضور داشتند از ارائه معلومات خودداری کرد. در سومین نشست دوحه در مورد افغانستان، نمایندگان 25 کشور و سازمان بین المللی اشتراک داشتند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که از ماه جنوری سال 2021 به این سو بیش از 78 هزار تن از متحدان افغان ایالات متحده ویزای خاص مهاجرت یا SIV دریافت کردند. در برنامه یک در بیانیه که به روز سه‌شنبه از سوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شد، به نقل از آقای بلینکن آمده که این رقم بیش از 51% تمامی ویزاهای سایوی صادر شده از زمان آغاز این برنامه را نشان می‌دهد. برنامه صدور ویزای خاص مهاجرت در سال 2009 آغاز شد. این ویزا برای شهروندان افغان که در طول 20 سال گذشته از نیروهای آمریکا و تلاش‌های دیپلماتیک آن کشور در افغانستان حمایت کردند صادر می‌شود. جنرال آسم منیر، لویدرستیز اردوی پاکستان، می‌گوید که دلیل اصلی اختلاف نظر آنها با افغانستان تروریسم در آن سوی سرحد و مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان TTP در قلمرو افغانستان است. با گزارش رسانه‌های پاکستان، آسم منیر در دیدار با رهبران احزاب مختلف سیاسی در پشاور گفته که حکومت طالبان می‌تواند این مشکل را حل کند. لویدرستیز اردوی پاکستان ادعا کرده که تروریسم از خاک افغانستان وارد پاکستان شده. اسلام آباد همواره حکومت طالبان را به پناه دادن به طریق طالبان پاکستان متهم کرده، اما حاکمان فعلی افغانستان این اتهام را بی اساس خوانده و گفتند که پاکستان نباید افغانها را به خاطر مشکلات داخلی خود مقصر بداند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که آتش بس بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بیش از هر زمان دیگر نزدیکتر شده. حماس که با نیروهای اسرائیل در نوار غزه میجنگد، از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده. بلینکن روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت که توافق آتش بس فقط در انتظار حرف نهایی حماس است، اما او ابراز خوشبینی کرده که آتش بس ادامه خواهد یافت. زمانی که بلینکن صحبت میکرد، گروهی از معترضان در واکنش به سخنان او با تکرار صدایشان را بلند و سخنرانی او را مختل کردند. و تام کراسبی، ورزشکار مبارزات آزاد بریتانیا، واحدالا نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغان مقیم جرمنی را به مبارزه دعوت کرد. تام کراسبی روز دوشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت که با یک حریف نیاز دارد و برای او افتخار است که با واحد نژند در شهر دورتموند مبارزه کند. تا هنوز نژند در این مورد تبصره نکرده. نژند 9 پیروزی و 2 شکست دارد. تام کراسبی 8 پیروزی و 4 شکست در کارنامه‌اش دارد. هفت و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
ی پیش از آمدن امارات زندگی وظیفه ما خوب روان بود که امارات فتنه طالب آمد مجبور شدیم و خاطر بیکاری از افغانستان مهاجر شدیم به پاکستان و اینجا هم مهاجرین هیچ حقوق ندارن.
اداره سرحدات اتحادیه اروپا از کاهش 38% ورود مهاجران غیر قانونی به اروپا در سال 2024 خبر داده. وضع قیود شبگردی در ولایت پنجشیر.
دسته بازرسی از ما پرسان میشه که شما در وقت شب کجا میرین، از که اجازه گرفتین؟
از ساعت 8 شب تا صبح ما بیرون رفتن نمیتونیم، بسیار با مشکلات مواجه هستیم.
تحولات سال 2025 در اتحادیه اروپا بر ریاست جمهوری دونالد ترامپ وابسته خواهد بود. گزارش مفصل در این مورد. برنامه زن و زندگی را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. من ژکفر احمدی و همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. اداره سرحدات اتحادیه اروپا میگوید که ورود مهاجران غیرقانونی به اروپا در سال 2024 38% کاهش یافته. پارسال بیش از 339 هزار پناهجو به طور غیرقانونی یا قاچاق به اروپا رفتند که بیشترشان افغانها، سوریها و شهروندان کشورهای افریقایی گفته شدند. آرش همایون گزارش میداد.
افغانستان یکی از کشورهای جهان است که اتباعیان به دلیل شرایط بد سیاسی اقتصادی و تغییرات اقلیمی مجبور به مهاجرت‌های غیرقانونی می‌شوند. نوید افضلی که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان کارش را از دست داده مجبور به مهاجرت شده به رادیو آزادی گفت:
پیش از آمدن امارات زندگی وظیفه ما خوب روان بود که امارات فتنه طالب آمد مجبور شدیم و خاطر بیکاری از افغانستان مهاجر شدیم به پاکستان و اینجا هم مهاجرین هیچ حقوق ندارن که درس بخوانیم، تحصیل کنیم و اینجا هم بیکاریه.
بان که معلوم نیست که در سال 2024 میلادی به چه تعداد افغانها به طور غیر قانونی افغانستان را ترک کرده به کشورهای همسایه و سایر کشورها از جمله اروپا رفتن، اما اتحادیه سرحدات اتحادیه اروپا یا فرانتکس میگوید که در سال گذشته تعداد پناهجویان غیر قانونی به این اتحادیه 38% کاهش را نشان میدهد. بر اساس خبرگزاری رویترز، اداره سرحدات اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل اعلام کرد که در سال 2024 میلادی بیش از 239 هزار پناهجو به طور غیر قانونی به کشورهای عضو این اتحادیه آمدند. بر اساس این اداره از سال 2021 میلادی یا در سه سال اخیر این اولین بار است که تعداد افرادی که از طریق مسیرهای قاچاقی به اروپا می روند کاهش چشمگیر داشته و پناهجویانی که به طور غیر قانونی خود را به اروپا رسانیدند شامل اتباع چند کشور افریقایی، افغانستان، سوریه و مصر هستند. اداره سرحدات اتحادیه اروپا می گوید که به دلیل مبارزه کشورهای عضو این اتحادیه با قاچاقچیان انسان، تعداد مهاجران غیر قانونی کاهش یافته. کشورهای عضو و شریک از جمله ترکیه، یونان و بلغاریا و چندین کشور دیگر اروپای شرقی در جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی نقش داشتند. اما به گفته این اداره در سال گذشته تعداد مهاجران که از طریق روسیه و بلاروس وارد اروپا شدند 192% افزایش داشته است. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، از سال 2020 میلادی تا اکنون حدود 8 میلیون تن از افغانستان مهاجرت کردند که بیشتر آنها به کشورهای همسایه ایران و پاکستان رفتند. تعداد از این افغان ها نیز به طور غیر قانونی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیدند. گلولی پسرلی، یک فعال مهاجران مستقر در بریتانیا، با اشاره به دلایل فرار جوانان از افغانستان می گوید:
این بدبختی از گذشته ادامه دارد، اما حالا بیشتر شده است. ما حکومت مستقل نداریم، یا حکومت طالبان را کسی به رسمیت نمیشناسد. جوانان آینده خود را آنجا نمیبینند، مخصوصا خواهران ما اگر بخواهند درس بخوانند. ای کاش در کشور ما امنیت، صلح و سیستم می بود که مردم از راههای غیر قانونی مجبور به مهاجرت نمیشدند.
در حالی که از یک سو کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبارزه با مهاجران غیر قانونی را تشدید بخشیده، از سوی دیگر در برخی از کشورهای این اتحادیه جلوگیری از ورود پناهجویان به شعارهای تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده. احزاب راستگرای ضد مهاجرت در فرانسه به قدرت رسیدند و اکنون در جرمنی که در ماه آینده انتخابات دایر می شود، جلوگیری از ورود پناهجویان یکی از وعده های اصلی نامزدان محسوب می شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. مقامات فرانسه از افزایش قاچاق متانفتامین در افغانستان، متانفتامین تولید شده در افغانستان و ترکیه ابراز نگرانی کردند. متانفتامین نوعی از مواد مخدر هست. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
با ادامه نگرانی های بین المللی درباره تولید انواع مواد مخدر در افغانستان، مقامات فرانسوی به تازگی اعلام کردند که افغانستان به یک مرکز بزرگ برای تولید مواد مخدر به نام میتا مفتامین یا کریستال تبدیل شده است. روزنامه فرانسوی لی ژورنال دو دیمینشی به نقل از اداره همکاری های بین المللی فرانسه گزارش داده که در افغانستان و ترکیه تولید و قاچاق میتا مفتامین افزایش یافته است. این روزنامه همچنان نوشته که هرچند مصرف این مواد مخدر در اروپا کم است، اما هشدار داده که افزایش تولید میتامفتامین در افغانستان و ترکیه، فرانسه و کل اروپا را با تهدید این پدیده مواجه کرده است. در گزارش این روزنامه همچنان به افزایش مصرف این مواد در ترکیه اشاره شده و گفته شده که میتامفتامین در شیوه های سنتی تولید و توزیع مواد مخدر در افغانستان تغییر جدید ایجاد کرده است. میتامفتامین که به نام کریستال هم شناخته می شود، یک مواد محرک قوی است که بر فعالیت های سیستم عصبی مرکزی تأثیر می گذارد و به انسان انرژی زیاد، بیداری و شادی کوتاه مدت و غیر طبیعی می دهد. این مواد معمولاً به شکل کریستال های سفید یا شفاف موجود است، اما به صورت پودر یا قرص نیز استفاده می شود. میتامفتامین معمولاً از طریق دهان، تزریق با سرنگ یا استنشاق مصرف می شود. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما در ماه مارچ سال 2024 عبدالحق همکار رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان بر رسانه‌ها گفته بود که با وجود ممنوعیت طالبان تولید میتامفتامین همچنان در افغانستان ادامه دارد. سیدا جان یوسف زای متخصص امور صحی با اشاره به پیامدهای ناگوار استفاده از میتامفتامین تأکید میکند که مصرف و تولید مواد مخدر به سلامت جامعه آسیب جدی وارد میکند و باید گام های مؤثره در این زمینه برداشته شود. او به رادیو آزادی گفت:
استفاده از مواد مخدر خاصتا ماده میتامفتامین که به نام های مختلف دیگه هم یاد میشن در میان جوانان به یک مسئله بسیار جدی تبدیل شده. استفاده از این مواد مخدر خاصتا میتامفتامین نه تنها مشکلات جگیر برای افراد ایجاد میکنن، بلکه اثرات منفی عمیق را بر جامعه نیز گذاشته است.
از سوی دیگر حکمت الله حکمت کارشناس امور امنیتی میگوید:
به مخدره توکو کارکشت با افغانستان که
قاچاق و تجارت مواد مخدر با رایسالها در افغانستان یک مشکل بوده است. هرچند سود و زیان اندک به مردم افغانستان به ویژه کشاورزان میرسد، اما بخش اعظم سود آن به قاچاقچیان منطقه و جهان تعلق دارد.
قاچاقون کتر سیجی
گفتنی است که اندرس مونتالو سوسا، رئیس کمیته تحریم های سازمان ملل متحد، در ماه قوس سال 1403 از ارتباط مقامات طالبان با شبکه ها و باند های قاچاق مواد مخدر خبر داده بود. در حالی که رهبران طالبان دهقانان عادی را به کشت محصولات جاگزین ترغیب می کنند و برخی از مقامات ارشد طالبان در تولید و قاچاق مواد مخدر با این شبکه ها همکاری دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان است.
منابع محلی میگویند که طالبان در ولایت پنجشیر قیود جدید شبگردی وضع کردند. به گفته آنان پس از ساعت 8 شب کسی حق ندارد از خانه بیرون شود. این اقدام طالبان عکس العمل های را برانگیخته. در این گزارش با شماری از باشندگان محلی هم صحبت شده.
وضع محدودیت ها واقعا زندگی را برای ما سخت ساخته. وقتی برای ما مشکل پیش میشه و فامیل مریضی پیش میشه، میخوایم مریض را به شفاخانه بریم، بازار یک مشکل.
این جوان 29 ساله که به دلیل ترس از مجازات طالبان نامش را فاش نمیکند، یکی از باشندگان ولایت پنجشیر است. او میگوید قیود شبگردی طالبان زندگی را در این ولایت سخت تر کرده.
در خود روستاها که نیروهای امارت اسلامی هستند، اونجا اونا ممانعت میکنند. در استای بازرسی از ما پرسان میشه که شما دانا وقت شب کجا میرین، از که اجازه گرفتین.
او ادامه میدهد.
قبلن چونی نبودم، از ساعت 1 بجه شب در زمان جمهوریت براحتی میرفتیم. حتی نیروهایی که قبلن مکلف بودند در استای بازرسی، در ولایت، در جاهای دیگه، از مردمشان پذیرایی میکردن و تلاش میکردن که خیرشان برای مردم برسن.
یک جوان 26 ساله دیگر نیست که به دلیل حساسیت موضوع نامش را نمیگیرد، میگوید طالبان زندگی را بر مردم تنگ کردند.
بهتر است که در خانه ما زندان باشیم، ما را ببرد یک زندان دیگه بندازند. هیچی حال از بالای ما. واقعا ما نگران هستیم. از ساعت 8 شب تا صبح ما بیرون رفتن میتونیم. بسیار با مشکلات مواجه هستیم.
به گفته برخی از ساکنان ولایت پنجشیر، قیود شبگردی از 8 روز پیش در این ولایت به اجرا گذاشته شده. پیش از این قیود شبگردی با این شیوه اعمال نمی شد. قبلا به گونه بود که سختگیری ها در ناوقت‌های شب جریان پیدا می کرد، اما حالا از ساعت 8 شب شروع می شود. خواستیم نظر سیف الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در ولایت پنجشیر را در مورد دلیل وضع قیود شبگردی در این ولایت داشته باشیم، اما او تا تهیه گزارش در دسترس نبود. شمس الدین حامد، فعال اجتماعی، به این باور است که دلیل این محدودیت ها ترس طالبان از تهدیدات امنیتی است.
دلیل عمده تهدیدات و قیودات و دشواری ها و شرایط سختی را که طالب ها ایجاد کردن ناشی از ترسشان، ناشی از حراسشان است. اخیراً در دو سه هفته اخیر تعداد بیشماری از مردم را هم در پنجشیر و هم در کابل، به خصوص پنجشیری ها را دستگیر کردند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 در افغانستان، پنجشیر همچنان مرکز مقاومت علیه آنان بود. بعد از حملات سنگین، طالبان در 6 سپتامبر 2021 مرکز ولایت پنجشیر را تصرف کردند و پرچم سفید خود را در آنجا برافراشتند. گروهی از ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود مدعی است که جنگجویانش همچنان در بخشای از پنجشیر حضور دارند و به مبارزه ادامه می دهند. اما طالبان این اظهارات را رد کردند. این جبهه هر از گاه مسئولیت حملاتی را بر اعضای طالبان در مناطق مختلف از جمله پایتخت کابل به عهده می گیرد و ادعا می کند که به طالبان تلفات وارد کرده. اما طالبان اغلب به این ادعاها پاسخ نمی دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر پیام هایتان را پخش خواهیم کرد، اما پیش از آن بسیاری چیزهایی که در سال 2025 در اتحادیه اروپا اتفاق خواهد افتاد بر ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، وابسته دانسته می شود. اما با مقام های اتحادیه اروپا که در هفته های اخیر صحبت شده، به نظر می رسد که آنها منتظر مراسم تعلیف ترامپ هستند تا ببینند که اقدامات اداره او چه چالش هایی را برایشان به بار خواهد آورد. بیایید بیشتر در این گزارش از ستار فروغ بشنویم.
یکی از موضوعات مشخص که مقام های اتحادیه اروپا برای آن آمادگی می گیرند تعرفه هاست. آنها به این باورند که وعده از زمان مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ مبنی بر اعمال 10-20% تعرفه بر کالاهای اروپایی عملی خواهد شد. در حالی که این اقدام قابل مدیریت خوانده می شود، نگرانی های وجود دارد که بر برخی تولیدات مشخص مالیات بلندتر وضع خواهد شد. یک مورد مشخص دیگر فشار بر افزایش هزینه های دفاعی است. ترامپ اخیراً پیشنهاد کرد که 5% از تولید ناخالص داخلی باید برای بودجه نظامی اختصاص داده شود. حالا بسیاری اعضای اروپایی ناتو در حال تغییر هدف قبلی 2%. از سوی دیگر آینده اوکراین در صدر و محراق بحث‌ها خواهد بود، مخصوصاً اگر در سال 2025 یک نوع توافق صلح یا آتش‌بس صورت بگیرد. باز هم بسیاری از این مسائل به تصامیم ترامپ بستگی دارد. به نظر می رسد که اتحادیه اروپا در مورد اوکراین فقط در حاشیه عمل می کند. اگر با آخرین پیشنهاد ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای استفاده از میلیاردها دلار دارایی منجمد شده روسیه در غرب به هدف خرید اسلحه ایالات متحده به اوکراین نگاه شود، اتحادیه اروپا از چنین یک اقدام سود کمی به دست خواهد آورد. نخست این پول به جای خزانه اروپایی به خزانه ایالات متحده خواهد رفت و دوم به خاطر که بیشترین پول روسیه در اتحادیه اروپا است، چنین یک حرکت می تواند احتمالاً حوزه یورو را به عنوان یک مکان مسئول برای تجارت کشورهای سوم تضعیف کند. اتحادیه اروپا از این دارایی های منجمد شده به عنوان تضمین آخرین قرض گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان به اوکراین استفاده کرده است. این پول هزینه های کیف را حداقل برای سال 2025 تامین خواهد کرد. اتحادیه اروپا همچنان تلاش خواهد کرد تا از طریق تحریم ها بر روسیه آسیب بیشتر وارد کند. در جریان 6 ماه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا به رهبری هنگری در نیمه دوم سال گذشته، بروکسل شدیدترین اقدامات را تصویب کرد. اکنون با ریاست پولند به طور قابل توجه امیدواری های در بروکسل وجود دارد که یک بسته جدید برای 3مین سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در 24 فوریه آماده شود. دیدگاه های مانند هدف قرار دادن گاز طبیعی مایع روسیه و صنایع هسته‌ای توسط بعضی از اعضای اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. اما بعید به نظر می رسد که همه 27 کشور عضو این اتحادیه با آن توافق کنند. هنگری هنوز هم تمدید 6 ماهه تحریم‌های اقتصادی فعلی اتحادیه اروپا علیه روسیه را تایید نکرده است. ضرب العجل برای تمدید این تحریم‌ها 31 ماه جنوری است. دیپلمات‌ها به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که بوداپست خواسته است که اتحادیه اروپا در این باره بعد از تألیف دونالد ترامپ تصمیم بگیرد. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا در مورد این موضوع نگران هستند. در این باره ممکن است تا 27 جنوری زمانی که وزرای خارجه این اتحادیه در بروکسل ملاقات می‌کنند یا حتی در یک اجلاس احتمالی اضطراری بعد از آن نیز رای حل پیدا نشود. در سال 2025 احتمالاً یک تصمیم تاریخی در زمینه 33 فصل گسترش اتحادیه اروپا شامل ساحات کلیدی، پالیسی ها و معیارهای پذیرش اعضای جدید در جریان ریاست پولند اتخاذ خواهد شد. اما این کاملاً یک معامله نهایی نخواهد بود. هنگری و سلواکیا هر دو به طور فزاینده منتقد برنامه‌های ادغام کیف در اتحادیه اروپا هستند. آنچه که تقریبا مشخص است، موضوع الحاق گرجستان به اتحادیه اروپا حل نشده خواهد ماند، زیرا هیچ موضع مشترک در مورد چگونگی برخورد با تبلیسی هنوز وجود ندارد. حزب حاکم گرجستان موسوم به رویای گرجستان و تضعیف آینده دموکراتیک متهم است. در مورد تحریم ها بالای افراد وابسته به این حزب اجماع کمی وجود دارد و یک اقدام خیلی سمبولیک در زمینه تعلیق صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت های سیاسی روی دست است. ایالات متحده قبلا تحریم هایی را علیه برخی افراد در گرجستان اعمال کرده است. در میان کشورهای امیدوار در بالکان غربی برای پیوستن به اتحادیه اروپا، آلبانیا با تلاش‌ها و مذاکرات بیشتر در این راستا ادامه خواهد داد. مقدونیه شمالی و بوسنیا هرزگوینا احتمالاً به دلیل عدم اصلاحات و پیشرفت‌های نایل نخواهند شد. مونتینگرو که قبلا مذاکرات را درباره همه پالیسی ها و معیارهای پذیرش در اتحادیه اروپا آغاز کرده است، بخشی از این گفتگوها را در جریان امسال میلادی تکمیل خواهد کرد. احزاب و سیاستمداران عوامگرا احتمالاً در سال 2025 در سراسر اتحادیه اروپا به پیروزی های خواهند رسید. انتخابات پارلمانی در جرمنی در 23 ماه فوریه برگزار خواهد شد. یک ائتلاف بزرگ، اتحادیه دموکرات مسیحی راست میانه و حزب سوسیال دموکرات چپ میانه به احتمال زیاد برنده خواهد شد و حزب راست افراطی بدیل برای جرمنی احتمالاً حدود 20% آرا را به دست خواهد آورد. حکومت در فرانسه با حمایت ضمنی راست افراطی تا زمان برگزاری انتخابات زود هنگام در جولای با چالش‌های روبرو خواهد بود. دولت‌ها در اسپانیا و هلند متزلزل هستند و ممکن امسال سقوط کنند. در شرق عوامگرای میلیاردر در چک اندری بابیش احتمالاً در انتخابات ماه اکتبر برنده خواهد شد و پراگ را از نظر سیاسی به هنگری و سلواکیا نزدیک خواهد کرد. در اتریش حزب آزادی راست افراطی برای اولین بار اخیراً موظف شد تا دولت تشکیل دهد و احتمالاً ویانا را با یک جنای عوامگرای در حال رشد اروپای مرکزی امسو خواهد کرد. پولند در یک وضعیت متفاوت قرار دارد. یک استدلال این است که دونالد توسک رهبر این کشور چهره طرفدار غرب حالا قوی ترین سیاستمدار در اتحادیه اروپا است. او که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، از روابط گرم با واشنگتن برخوردار است. پولند کشور است که بیشترین پول را از تولید ناخالص داخلی برای بودجه نظامیش اختصاص داده است. اما با این همه، حتی وارسا هم از انتخابات پیشرو نگران است. انتظار می رود که انتخابات ریاست جمهوری در پولند در هجده مایه می و دور دوم احتمالی انتخابات در اول مایه جون امسال برگزار شود.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 4202 2112 41 38.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
همین کلاچ ها و چیزا رو بلکل جمع کرده به خاطر از این که بگوی ولی این کل مردم خیر کرده که سخنگوی چاروال میگه که شعار فیلن شعار کلاچی نیست، که شعار کلاچی نیست گفت امریکا بخشان کار بده، شعار کلاچی نیست بخشان جای یک قرضه بده که فرزن یک چیزی بکنه. یک آدم که غریب بیچاره پنج دان نان ایتاج سو دکان کرده میتونه یا دکان گرفته میتونه، یک دفعه بیایی ببینید در کل شهر کابل بخصوص در این کتاب فروشی ها کتاب های دینی ها مست مردم نمیتر دست براشش تا کسی دستاب نمی کنه.
نکار نبار نادش نگیم ورده که رقم دورتی که رقم حکومتی.
من به خاطر امی کار گفتم، من خودمان یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم، خیلی به کار ضرورت هم دارم، کار مساعد کنید چیزش ها و زندگی خودمان پیش ببریم.
بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه به طور هوش جمع میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنه مزید طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوش رو میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوش رو بده.